جلسه هفتم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن. محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العظیم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما اگه بخوایم یه خلاصه ای هم از جلسات قبل بگیم خیلی طولانی خواهد شد، ولی یکی دوتا قطعه رو کنار هم بگذاریم تا برسیم به بحث امروز. خداوند متعال ما رو به گونه ای آفرید که با اختیار خودمون رشد کنیم، کمال پیدا کنیم، و خب این یعنی ارزشمندترین موجودی که آفریده. انسان موجودی شد که با اختیار خودش رشد پیدا میکنه. رشد یعنی چی؟ به کجا میخواد برسه؟ چون خود خدا بهتر، عزیزتر، دلنشینتر و همه چیتر از هر جهت هست، طبیعتاً رشد یعنی به خدا رسیدن. توی کلمه همون چیزی که ما توی نیت هامون همیشه قربتن الله میگیم. هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا عزیزتر و دلچسبتر و خوشمزدتر از خود خدا نیست. خدا موجودی آفرید که از خود خودش بهره ببره. خیلی از موجودات هستن از همدیگه بهره میبرن و در همین حد باقی میمونن. خب برای این که انسان ها بخوان به خدا برسن، چون خدا بزرگه، انسان ها باید بزرگ میشدن. حالا چرا بزرگی رو ما میگیم، چیزای دیگر رو نمیگیم؟ چون بزرگی حقیقتیه که، بزرگ شدن حقیقتیه که توش همه خوبی ها هست. مهربان بودن، سخاوتمند شدن، بصیرت پیدا کردن، همه خوبی ها تو همین بزرگ شدنه و همه بدی ها تو همون حقیر بودنه. انواع و اقسام بدی ها جلوه های مختلف کوچیک بودنه و انواع و اقسام خوبی ها جلوه های مختلف بزرگ شدن. خب برای این که ما بزرگ بشیم چیکار کرد خداوند متعال؟ مهمترین اقدام تربیتی که خودش مستقیما هم وارد میدان شد و به دست گرفت این بود که ما رو نسبت به معاد متوجه کنه. هر کسی نسبت به معاد متوجه بشه، انسان بزرگی میشه، بتونه آن دور رو ببینه، بتونه آن گستره بی‌نهایت رو ببینه. توجه به معاد آدم رو بزرگ میکنه، از حقارت کوچولویی در میاره بیرون. البته بحث کردیم که توجه به معاد فقط معاد رو آباد نمی کنه. اولین اثرش اینه که دنیای آدم رو آباد می کنه. چون اگر کسی توجه به معاد کرد، اینقدر روح بزرگی پیدا می کنه، آثار این دنیایی زیادی پیدا می کنه. تفتن و هوشمندی و عقلانیت و اینها دیگه حداقلشه. از این بالاتر صفای باطن پیدا می کنه. صفای باطن که پیدا کرد، دیگه بسیاری از امراض روحی درش از بین میرن. حالا یه چند تا تعبیر من به کار ببرم. واقعا جهنم و بهشتی که خدا در قرآن توصیف میکنه اینقدر قویه، اینقدر مؤثره که جهنم همونجوری که در روز قیامت، بعد از روز قیامت میسوزونه گناهکار رو، همینجا ذکرش گناه رو میسوزونه بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ رنجی. صرفا اون ترسه هست که اون ترسه هم انقدر شیرینه تهش که انقدر آرامش بخش و انقدر فرح بخش، حتی ترسه از جهنم که فوق‌العاده است. اصلا شما الان گریه بر ابا عبدالله الحسین شما رو افسرده میکنه مگه؟ ابدا. کسی تا حالا گفته؟ مگر اینکه نمیدونم بد گریه کرده باشه، نمیدونم یه جوری عوضی کل موضوع رو دریافت کرده باشه، هم خودشون وعده دادن، هم همه تجربه کردن. هر کسی میره زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، مسرور به خانواده برمیگرده، اینو خودشون وعده دادن، میلیون ها نفرم تجربه کردن اینو. یه سروری ایجاد میکنه غم ابا عبدالله حسین. همونجوری که غم ابا عبدالله حسین سروری ایجاد میکنه، خوف از خدا هم آرامش ایجاد میکنه. عجیبه. لذا خوف از عذاب الهی اصلا استرس‌زا به معنای ترس‌های رایج ما نیست، ولی این خوف چیکار میکنه؟ آثار دنیایی عجیب و غریب به دنیا داره. یکیش اینه که آدم رو پاک میکنه، اصلا کلن آتیش پاک کننده است. یکی از آثار وضعی ذکر قیامت و ذکر دوزخ پاک کنندگیشه، جدا از این که در متنش استغفار لازمش، استغفار نتیجهش، استغفار مقدمه یاد دوزخ استغفاره و خود اون استغفار پاک کننده است. ترس و لرز از قیامت که اصلا هم ضرر نداره، اصلا هم استرس زا و اذیت کننده نیست، خودش پاک کننده است. انگار آدم افتاد تو جهنم، پاک شده اومده بیرون. تو دنیا اینجوریه. میفرماد من نمیذارم بنده من دو جا بترسه. اگه دنیا از من ترسید، از عذاب من ترسید، من نمیذارم روز قیامت از عذاب من بترسه. این خیلی معنا داره این روایت. یعنی این که به جای این که اونجا از جهنم داغ بشیم و بخوایم بریم مدتی جهنم پاک بشیم بیایم بیرون، همینجا این کارو بکنیم. درباره شب اول قبرم به شرح زن، یعنی این شب اول قبر رو شما بترسید دیگه شب اول قبر نمیترسونن. یه رابطه فکر میکنم دقیق وضعی داره اینها، یعنی اصلا بحث اجر و پاداش نیست، انگار خودشه. یعنی اینجا یاد جهنم میکنی، خود جهنمه، رفتی توش پاک شدی اومدی بیرون. بعد لطیف میشه آدم. تصور کنید کسی رفته باشه دوزخ، پاک بشه بیاد بیرون. یعنی هست دیگه، برای خیلی ها اینجوریه، پاک بشه بیاد بیرون. دیگه چقدر پاک میشه؟ خیلی جدی دیگه، واو چیش نمون بیچاره، چند بار سوخت. خدا نکنه کسی دچار همچین وضعیتی بشه. البته در آیات حاشیه‌ای اینو عرض بکنم، جزء بحث ما الان نیست، آیات قرآن نوعاً درباره اهل عذاب خلود رو مطرح کردن، همیشه تو عذاب باقی میمونن. این نشون میده کسانی که بناس موقتاً در عذاب جهنم برن، اینا معمولاً تو صحرای محشر با عذابای صحرای محشر و عذاب قبر پاک میشن، همونجوری که تو روایات هم فرمودن. اونا که دیگه میرن اونجا، معمولاً اونایی که باید بمونن. این یه برداشت کلی از هم آیات قرآن هم روایات که فرمودن ما بالاخره شما رو نجات میدیم، نمیذاریم جهنم برید. خب اونایی که معتقده به ولایت اهل بیت هستن نرن جهنم، کیا میرن؟ اونایی میرن که یاد بمونن دیگه، مگر اینکه حالا یه استثناهایی هم هست البته که اونا رو هم میشه تبیین کرد. خب خداوند متعال بنا شد ما رو بزرگمون کنه. این بزرگ کردن به چه وسیله‌ای صورت گرفت؟ به وسیله معاد. میشه در این باره مفصل صحبت کرد که راه دیگه‌ای وجود داشت برای این بزرگ شدن؟ واقعا نه، چون این بزرگ شدن ما بی نهایت، این بزرگ شدن ما درش جاودانگی طلبی داره، این بزرگ شدن ما یعنی باید به یک وضعیت بی انتها برسه، ما هم که موجودات ممکن، پس حتما باید این بزرگ شدن ما با یک جهان بی نهایت میشد، جهان بی نهایتی که اینجا طبیعتاً نیست. یه توضیح کوچیک دیگه هم بدم، این رو یه بار گفتیم از کنارش رد شدیم، حالا به این صراحت البته نه. ببینید ما پدر مادرمون حضرت آدم، حضرت حوا، این دو بزرگوار در بهشت بنا شد امتحان بشن و جاودانه بشن دیگه، یعنی اونا که نیومده بودن اینجا. بعد تو بهشت امتحان شدن، یه خطا کردن، هبوط شد و آمدن زمین و دیگه فرزندانشون آمدن زمین.
خدا در واقع لطف کرد به ما، فرمود دیگه بقیه بچه های تو رو تو بهشت امتحان نمی کنم، برید پایین امتحانتون می کنم، برید طبقه پایین. و ما اومدیم اینجا و این لطف خدا بود. اگه خدا می خواست همه ما رو ببره تو بهشت امتحان کنه، با یه دونه خطا و عصا آدم و ربهو یک پدری ازمون در می اومد. لذا رفتیم پشت پرده ابهام امتحان شدیم. یختبرون به ما یجهلون اصلا. و این لطف خدا بود، لطف خدا بود که آورد ما رو تو دنیا امتحان بکنه. اگه ما رو تو بهشت مثل حضرت آدم میخواست امتحان بکنه، هیچی، خیلی سخت بود. اختیار داده، بعد اونجا هم همه چی شفاف، خطا بکنی بیچاره دیگه. خدا فرمود نه، هم تو نتونستی، هم بچه ها طبیعت هم نمیتونن، برید پایین. این لطف خدا. و بعد لطف دیگر خدا که اینو ما قبلا بهش اشاره کرده بودیم، این که خیلی جالبه ها، خیلی لطف خداست. این آدم بهش فکر میکنه ببینه چقدر وحشتناک میشد اگر این حالت نبود. لطف دیگر خدا اینه که دوران امتحانو موقت و کوتاه قرار داده، ولی دوران حیاتمونو ابدی، در حالی که میتونست این کارو نکنه. میتونست تو فرماد که من همیشه شما رو امتحان میکنم، همیشه هم پاداش میدم، یا مثلا ببره برگردونه دوباره. آقا خب یه مدتی خیلی گرفتار میشدیم، یه مدت کوتاهی امتحان میگیره. اصلا خودش یکی از بالاترین الطاف الهی، اصلا معلوم میشه خدا خیلی مهربونه. یه مدتی امتحان ازت میگیرن، بعد دیگه الالعبد حالشو ببر. خیلی لطفه ها، متوجه میشن دوستان منظور منو؟ من حالا نمیتونم خوب توضیح بدم، گیر کردم اینو چجوری توضیح بدم. لطف خداست. مثلا اونجا نمیفرماد چند سال مگه عبادت کردی؟ 80 سال. اینا 8 میلیارد سال برده بود. بسته دیگه نمیگه. 80 سال، 8 میلیارد، الالعبد. دیگه ازت هیچ انتظاری ندارم. واقعا هیچ امتحان دیگه نمیخواد، خیالت راحت. اگر کسی توجه به مفهوم جاودانگی پیدا بکنه، قلبش خیلی از این شرایط شاد میشه، بشکن میزنه. فقط به قول شریف امیر المؤمنین علی علیه السلام میره کنار قبرستان به انبات میگه که یالا منو ببرید. به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام، یالا اونجا. میدونید که هر کدوم از انبات خوب از دنیا میرن، اولین چیزی که به خدا میگن قبل از این که با اون وضعیت بسیار زیبا روبرو شدن بخوان بهرهی ببرن، نمیدونم، هر قبل از هر حرکتی مکرر در انواع روایت ها اومده، میگن خدا شما فقط اجازه بده من یه لحظه برگردم به اینا بگم اینجا چه خبره. خدا میگه نه نه نه، چی نکنه مخواد بگید. اصلا ما اولش ها انقدر دیوونه میشن از بس اونجا این همه زیبایی و خوبی و اینا رو میبینن و همش هم میفهمن دیگه، در آن واحد همه چی بهش معرفت پیدا میکنن. من فقط به اینا بگم اینجا چه خبره، اصلا بانشون بیان همشون معطلن علکی. معاد آدم رو بزرگ میکنه و ما به اون جاودانگی تعلق داریم، انقدر تعلق که بارها تو آیات قرآن براتون خوندم، هر کی میاد بهش اولین حرفی که بهش میزنن فتخلوها خالدین. بفهمید اینجا دیگه جاودانه. چرا میفهمد جاودانه؟ چون جاودانگی درد اصلی انسانه، عشق آدمه، تمام وجود آدمه. هر کی جاودانگی اصلی ترین دردش نباشه اصلا بیدار نیست. علامتش هم در وجود ما ناراحتی از مرگه که میرفی میشه اصلی ترین علامت. آدم دیدی برای فرار از مرگ چه میکنه، هر کاری میکنه. این علامت اینه که مهمترین خواسته ما جاودانگی کرد، نه مردن اینقدر خوشمون میاد و مردن اینقدر. خب خداوند متعال معاد رو گذاشت و راه دیگه ای جز معاد نبود برای اینکه ما رو چکار کنه؟ بزرگمون کنه. با معاد خیلی دست و پنجه نرم کنیم، روحمون بزرگ میشه. و بعد تو خلاصه دیگه هنوز گفتم دیگه اگه خلاصه کنیم کلی طول میکشه. خب و بعد این توجه به معاد بیشترین اثرش هم تو همین دنیاسا هم از نظر روحی آدم رو خیلی شاد میکنه، فربه میکنه، با نشاط میکنه، دائما نشاطو که امیرالمومنین میفرماد مال اینه، از دین و حبورون دین سرور ایجاد میکنه، دین سروره، اصلا دین سروره، با چیش سروره؟ با همین معادش سروره، بزن و به کوبی اصلا. همین یاد معاد، شما بگو اصلا بحثای جهنمیه قرآن، ارتباط باهاش برقرار کنی عالی‌ترین سرگرمیه. اصلا تو روایت هم هست میفرماد قرآن بهترین انس برای انسان، کسی با قرآن انس بگیره دیگه با هیچی نمیخواد انس بگیره، استیحاش پیدا میکنه از دیگران، مثل کودکی که با مادرش انس داره، هر کی میاد جلو میخواد نازش کنه، میگه برو برو، وحشت میکنه، اصلا نمیخواد هیچ کی بیاد جلو. بابا بچه اینم آدم حسابی، اومدن یه کوچولو موچولو بگن، یه با حرف بزن، میگه من اصلا نمیخوام، من نمیخوام کسی بیاد جلو. در روایات ما میگن اینه قرآن اینجوریه. حالا به خاطر کدوم قسمتش؟ یک چهارمش آیات معاده. والله به خدا معاد اینقدر جذابه. اون وقت حالا بازم وسط بحثیم من دارم یه نکاتی رو اضافه میکنم، برای کسانی که اهل محبت اهل بیتن، معاد یه جور دیگه دلچسبه، اصلا یه چیز دیگه است. می اومدن پیش امام صادق علیه السلام، ما اون دنیا پیش شما هستیم، حضرت قول میداد، یا مثلا با رسول خدا همینطور صحبت میکردن. اصلا عشق به رسول خدا، عشق به اهل بیت وقتی اومد، معاد یه دفعی چه میشود؟ بازم علامتش رو تو خودتون اینجوری ببینید. حاضرید شما محرم بیاد نرید جلسه هیئتی روزه‌ای روزه با عبدالله حسین بگید؟ امکان داره؟ چرا؟ خوبه دیگه ها؟ چقدر خوبه؟ حالا ببین محضر ابا عبدالله الحسین، اون هم اون دنیا چجوریه؟ نمی؟ همین علامتشه، همین که شما محفل اهل بیت رو دوست دارید، علامت اینه که عالی ترین عشقتون و لذتی که میبرید اون دنیا، اونجا هم محضر اهل بیته. صریحا هم گفتن زیارت امینالله، باز توش این صریح آمده، وجمع بینی و بین اولیائک، زیارت امینالله رو همه رو میخونی، آخرش یه دونه دعا داره، البته اول زیارت امینالله هم یه دعاهایی داره، ولی در یک جمع‌بندی یه دعا داره، منو ببر پیش اولیاء خودت. یعنی اینجا لذت برده دیگه. زیارت امینالله یه بار دیگه مرور کنیم، ببخشید، یک صفحه، سه صفحه است زیارت امینالله، من میانگین میگم، یه صفحه، دو سه خط اولش که یه سلام میده، عرض ارادت میکنه، یه معرفت نشون میده، دو سه خط، بعد میگه خدایا به من یه آرامش، یه بزرگواری، یه طمأنینه، هر چی خوبه بهم بده. خب اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن به صفت اولیائک، محبوبتن، اینا رو همه رو میخواد یه آرامشی پیدا کنه. خب واقعا شما حساب کنید این دعاها برای یکی مستجاب بشه، دو صفحه بعد رو میبینه و میگه دو صفحه بعد چیه؟ خدای چقدر اونزا خوبه، دعاها همه جواب داده میشه، جایزه ها برای گداها آماده است، محبت تو فراوانه. یعنی میگه دیگه، یعنی کنار قبر نشسته، کنار ذریح مطهر، کنار قبر مطهره، ولی یه خدا نشسته، این معناش اینه خدا اینجا چقدر خوبه، اینجا، یعنی یه اینجا زمنش مستطره دیگه، ولی این حرفا رو چرا اینجا میزنی؟ آقا اینا رو چرا تو زیارتنامه میزنی؟ یعنی اینجا چقدر خوبه؟ اینجا دعاها مستجابه، اینجا جوائز فراوانه، اینجا نعمات، یعنی یه اینجا توشه دیگه. والله نمیگفتن اینو تو زیارتنامه بخون، کنار قبر مطهر بخون. بعد که میگه اینجا چقدر خوبه، دو صفحه فقط تعریف میکنه اینجا چقدر خوبه، آخرش یه دعا میکنه: خدایا وقبل سنائی. چیکار کن؟ این تعریف کردم قبول کن. یه دعا: وجم بینی و بین اولیایی، منو ببر پیش خودشون، اصلش اونجا، اونجا چه شود. بازم یه دلیل کوچولو دیگه بیام، این نشانه ها، نشانه هایی که این نگاه درسته. خیلی عجیبه برای من، حضرت زهرا سلام الله علیها برای شیعیان خاصی که 3-4 تا بیشتر نبودن مکان بهشت ترسیم میکنه. سلمان تو جات اینجوریه، عمار تو جات اینجوریه، ابوذر تو جات اینجوریه. جالبه دیگه، نمیشه که ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم، حرمش رو دوست نداشته باشیم. میفرماید علامت مؤمن علاقه به زیارت حرم ابا عبدالله حسینه. خب نمیشه که حرم رو دوست داشته باشیم، اون دنیا بودن پیششون رو دوست داشته باشیم، یه ذره قد بکشیم. شب عاشورا هم دوباره امام حسین همین کارو کرد، یه پرده از معاد نشون داد، یه پرده از معاد نشون داد. اونجا شما چه فکر می‌کنید چی رو به اینا نشون داد؟ نهری از لبن اونجا نشون داد، خود آقا که از نهری از لبن عزیزتره که اینجا نشسته. چی تو بهشت هست؟ به نظر من اون شب همسایگیشون با اهل بیت رو، همسایگیشون با امیرالمومنین نشون داد. اینا مست شدن، این جایزه است. و الا بهشت هورول این اون شب نشون داد. حسین جان تو خودت آخر همه لذات عالمی، همین الان که پیشت هستیم تیکه تیکه حاضرین بشیم، مثلا دردم احساس نمی کنیم، بعد یه چیز دیگه به ما آدرس میدی. معلوم میشه اون شب در واقع یه آدرسی داد که اینا رفتن دیگه تا آخر، حتما رسول خدا رو نشون داده و محبت رسول خدا به اینا رو، حتما امیرالمومنین نشون داده. بابا ما یه زیارتنامه میخونیم میگیم وجم بینی و بین اولیایک، اونا شهادت نامه میخواستن امضا کنن و شهادت میخواستن، به شهادت میخوان برسن، حتما هم چیزی بوده اونجا نشون داده. لذا معاد برای محبین اهل بیت یه چیز دیگه است. بنده قطع دارم وقتی که در قرآن کریم میفرماید که اینا مقابل هم میشینن با هم صحبت میکنن، منظور قرآن اینه که یعنی شما با اولیاء خدا میشینید صحبت میکنید. معلومه خب این لذتش بیشتره، خب معلومه خدا معانی که در نظر داره پره پرش اهل بیتن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عادتش در تفسیر قرآن همینه، هر آیه روایتی هست که مصداقش اهل بیته میفرماد این مصداق اتمش معلومه که اهل بیته، درسته؟ یعنی مصادیق کوچیکتر هم ممکنه داشته باشه. بعد تو روایت هم هست که امام صادق علیه السلام رو تفسیر همه آدمای خوب قرآن ماییم، یعنی هر آدم خوبی تو قرآن مطرح میشه پر پرش ماییم. پس اونجا مؤمنین میشینن با هم سلام میدن، یعنی اونجا ما با حسین علیه السلام سلام میدیم و سلام دعویل میگیریم، پره پرش این میشه دیگه. و فرمود که معنای تمام آدم بدهای قرآن دشمنان ما هستن، لذا تو همه آیه های قرآن دنبال ما بگردید چون لذتش بیشتره دیگه. همین الان شما مثلا اگه جلسه گذاشته بودن یه دهه برای توبه، به خدا قسم اینجوری رونق نداشت. بین خود ماها اینقدر رونق نداشت، محرم از اون که مثل محرم رونق داره. معاد رو خدا برای ما قرار داد، چون ما یه مقداری کمتر اهل بیتی حرف زده بودیم، جاش بود که اینا رو بگیم. شما در مورد معاد وقتی میاندیشید، وقتی ارادت به اهل بیت دارید، اعتقاد به ائمه خدا و اولیاء خدا دارید، بدونید برای شما معاد مضاعفه ها، این چیز دیگه است. یه چشمش رو بنده توی حج دیدم، زن حتی حاجی های ایرانی میبینید توافشون، سعیشون، نمیدونم عرفشون، عرفاتشون، مشعرشون، مناشون، قربانگاه و اینا، همه این چیزاشون، هیئتیا با غیر هیئتیا تو من 9 قرون فرق میکنه. هیئتیا سرگردون نیستن، تواف میکنه دنبال آقاش میگرده، سعی میکنه روزه علی اصغر رو غرقش میشه، نمیدونم میره قربانگاه تو کربلاست. و همون چیزی که خود اهل بیت هم فرمودن، فرمود تمام الحج لقاء الامام، حج کاملش اینه که خدمت آقات برسی، همه اینا رو انجام بدی، بعد بگی آقا پاک شدم اومدم، و بگی نصرتی لکم معده، من آمدم شما رو کمک کنم. فرمود حج اینه. لذا یه وقت بحثای معادی ما سکولار نشه ها، سکولار نشه یعنی غیر اهل بیتی نشه، یعنی هم یه معنای سکولاره که معنویت سکولار ارتباط با خدا بدون ائمه خداست. سکولار فقط اجتماعی سیاسی شدن دین نیست. اهل بیت رو حذف کنی میشه سکولار، این مرتبه از دینهای تحریف شده است. لذا شما از خودتون بیشتر انتظار داشته باشید با معاد در قرآن ارتباط برقرار کنید. یه آدمی رو من تو کربلا سالها قبل دیدم، شاید مثلا 10 سال، 2-3 سال بعدم دیدم، یه پیرمردی بود. این بعد دیگم ندیدمش، کاش ببینمش. اولین بار که زیارتش کردم این آقا رو، داشتم از حرم امیرالمومنین علی علیه السلام می اومدم بیرون، چشمم جلب شد به این آقایی که نشسته و یه شیخی بود، حالا لباس شیخی نسبتاً تنش بود، نفهمیدیم عرب فارس شیخ، بالاخره شیخ نیست اینا، یه جوری بود. سرش هم گذاشته بود به دیوار رو، به حرم داشت نگاه میکرد، حواس منو جلب کرد به خودش، همینجوری تو ذهنم موند. اومدیم بیرون، یکی از رفقا اهل کوفه است، اینجا هم شاگردای بهجت بود و اینا، گفتش که ببریم امشب یه جایی، مثلا یه مهمونی هست، و یا امروز ظهر، همون بعد از ظهرش. گفتم باشه بریم. و گفت راستی یکی هم هست، خیلی آدم باحالیه، ببینی. اومدیم دیدیم این خودشه. چه جالب، ما همیشون دیدیم تو حرم. سلام و علیکم نشستیم و بعدن خب این چی داره، مثلا کیه این، چجوریه؟ این آدمیه که به مقام بکا صبح و شب برای امام حسین است. پس این آدم یادم میاد، به هم میریزم همین ها. اینو من یه بار دیدم، خیلی عجیب بود، خیلی اثرش عجیب بود. همیشه گریه میکرد برای امام حسین، بعد دیگه از خونه بیرونش کردن و خانوادش ازش عاصی شدن، مراحلشو با خنده تعریف میکرد، بعد هر چند دقیقه بار یه روزه میخون، میرفت میومد. میگفت از دستم همه مقتلا و نمیدونم کتاب شعرها و اینا رو گرفتن و من میدم هیچی ندارم، مفاتی بریم سراغ مفاتی، مفاتی همو گرفتن. بعد دیگه قرآن داشتم، یه حرف رو میخوام در مورد این بزنن. بعد گفت قرآن رو باز کنم، من با قرآن آخه چجوری روزه بخونم؟ دیدم همه آیه های قرآن روزه است، با آیه های قرآن چجوری این روزه میخوند. همون جوری که باید، همون که امام صادق فرمود تفسیر همه آیه های قرآن، تفسیر همه آیه قرآن ما این، یه روایت بعد میفرماید همه آدم های خوب قرآن ما این. بعد اونم قشنگ تو عالم خودش، یکی از خاطراتی که تعریف میکرد، میگفتش که من افتودم حج برای خونه کعبه روزه میخوندم، بعد میخواستیم بریم دیگه، احساس کردم خانه کعبه دوست داره من براش روزه بخونم. گفتم اگه دوست داری دو روز دیگه من نگرد و برات روزه میخونم، اینجا کسی برات روزه نمیخونه. بعد اومدم تو کاروان گفتم شاید ما دو روز دیگه بمونیم اینجا. گفتن بابا خل شدی، اصلا قرار پرواز همه چی مشخصه، نمیشه که بمونیم. میگه دفعه فردا صبح شما گفتن که آقا دو روز ما رفتنمون عقب افتاده. اومدم اون دو روز تماما برای خانه کعبه روزه خوندم. بعد خیلی آدم خاصی بود، خیلی جالب. اینکه اهل بیتی ها، روزه ای ها با قرآن، با معاد قرآن بیشتر حال میکنن، یه حقیقت ها و دست ندی ها. خیلی عجیبه. ما بابش تو روزه خونامون زیاد باز نشده. بابش باز بشه، امیرالمومنین علی علیه السلام تو دعای کمیل یه چشمه اومده، تو کلمات اهل بیت یه چشمه اومدن، تو دعای عرفه امام حسین سر خط تو داده دیگه، سرمشق می‌نویسن تو بقیهشو بنویسی. خط با آدم یاد میدن چه جوریه؟ بگو. یه خط می‌نویسن میگن تکرار کن، بعد دیگه همه خطوطو که نمی‌نویسن که، بعد شما 100 تا کلمه دیگه جور میکنی مینویسی، 100 تا جمله دیگه جور میکنی مینویسی. بله؟ آقا نه بله؟ خب امام حسین چجوری دعای عرفه خون؟ چجوری دعا خون؟ روز عرفات؟ نه چیا گفت؟ پای حضرت ابراهیم رو وسط کشی، پای حضرت نوح رو وسط کشی، پای نه اینا رو تو مناجاتش داره میخونه دیگه. تو دعای افتتاح مثلا شما نگاه کنید پای اهل بیت چجوری وسط کشیده میشه. حالا شما بخوای یه دعای عرفه ای بخونید پای ائمه هدا رو وسط بکشی، مثلا هلاک میشین. تو دعای عرفه حالا یه روزه براتون بخونم دیگه، به اصل بحث نمیرسیم، میخواستم یه بخشی از بحث رو جلو ببریم. خب نداره، جبران این چند روز شد که مقدار اهل بیتی کم حرف زده بودیم. تو دعای عرفه دیدی امام حسین چی کار کرد؟ اصلا شخصیت احساساتی ابو عبدالله رسول شما اونجا میتونی ببینی. ای خدایی که ممسک ید ابراهیم بودی، دست ابراهیم رو گرفتی، نذاشتی پسرش جلوش ذبح بشه، انذبح ابن نهی. بعد حالا از چه جهت امام حسین براش مهمه؟ بعد که بر سن نهی، آخه ابراهیم یه سنی ازش گذشته، این دیگه طاقت ذبح بچه نداره. ای خدایی که، یعنی شما هم برید در خونه خدا حرف اولیاء خدا رو وسط بکشید، سرمشق داده دیگه. ما چی بگیم یا ابا عبدالله؟ حالا ما چی بگیم؟ ای خدایی که به حسین اجازه دادی بچهش رو چشمش ذهب بشه، علی رغم که برای سنش، به حق این حسین، ها؟ به حق این حسین دست ما رو بگیر. این که ما در جریان بحث معاد اهل بیت رو بیاریم وسط دخیل کنیم، این دیگه چیزه دیگه، این دیگه اصلا روشاخشه که ما تو فرهنگ معنوی خودمون باید این کارو بکنیم. گفت تو اون داستانهای مربوط به رسول ترک نوشتن، مصاحبه کردن با آخرین کسانی که رسول ترک رو دیدن، میگن ماه رمضون بحث قیامت میکرد، آقایی که در مجلس بود ظهر تو بازار هم نشسته بودن، آقا رسول هم نشسته بود، اون آقا هم هی داشت از قیامت میترسون. حالا آقا رسول ولی خودش یه عارفی شد، اون ذاکر اهل بیت میگه رفتم در خونه اهل بیت یه پولی میخواستم، نصف شب آقا رسول اومد، یه کمی ناراحتم شدم، چرا من روزه خونتونم دست منو نمیگیرید؟ من نصف شب زنگ زدن، اومد آقا رسول یه پاکت پول داد همون مقداری که من میخواستم. گفت دیگه پول دیگه، اینقدر داده بیداد نمی کنن که. رفت، اینجوری شده بود. اولش گناهکار بود، بعدن خوب شده بود و اینا، دیگه کارش به اینجا رسیده بود. حالا کسانی که اینا رو دیده بودن ازش همه نوشته بودن. خب میگفتش که توی مسجد از قیامت حرف میزد، قیامت هم خیلی هولناکه. اینم هی پیچیده بوده به خودش و هی هیچی نگفته بوده، اونم هی گفته بوده و اینم هیچی نگفته بوده و اونم هی ترسونده بوده و یه دفعه میگه آقا رسول بلند شد گفت ببخشید، اینجوری که شما قیامت رو دارید تعریف میکنید، پس ابوالفضل عباس کجاست؟ مردم زده بودن زیر گریه. مگه عباس میذاره کسی رو با صورت رو زمین بکشن؟ مردم زده بودن. میگه 3 ساعت آقا رسول با ابوالفضل حرف زد در مورد سرای محشر، مردم زجه میزدن، اون آقا هم پشت بلنگو همجوری زجه میزد تا عصر شد دیگه، مردم حال رفته بودن دیگه. ما اگر باب مناجات با خدا رو در باب درباره قیامت با حضور اهل بیت باز کنیم، میدونید چی میشه؟ اصلا خیلی عجیب غریب خواهد شد. ما اصلا ما آدرس داریم تو بهش، خیلی آدرس داریم کجای بهش میخوای بریم؟ والا نمیدونم، ولی ما جا ما آدرس داریم، ما میخوایم محله بنی هاشم. دور خانه فاطمه بگردیم، اصلا ما عشقمون اونجاست، ما حال میکنیم. ولی اون کسی که مثلا اهل بیتیه میره حج، اصلا یه چیزای دیگه اونجا میبینه. ما یه بار رفته بودیم عمره، مشرف شده بودیم با این دانشجوها، اونجا اینقدر مزه داشت، بگیم مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، امام مانند کعبه است، کعبه رو مردم باید دارن دورش بگردن، کعبه نمیاد دور مردم بگردن. آقا اینا دیگه تواف براش معنا پیدا کرد، دورت بگردم ای سنم دوری که در پروانه نیست. اون وقت قشنگترین تواف کدوم توافه؟ اون توافه که آدم دور کعبه بگرده. خانزاد علی ابن ابی طالب بعد بگه که منم میخوام شبیه فاطمه زهرا دورت بگردم علی، این اصلا یه حج دیگه میشه. یه وقت خواهش میکنم معاد و بهشت و جهنمشو خشک نگاه نکنید، شما دیگه شیرنی تر بهتون دادن، شما حمد و صورتون تره. صراط الذین انعمت علیهم، بازم که اشاره کردی به علی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که دشمن علی هم، نه اونایی که خبر ندارن از علی. بله، اصلا آیات قرآن با اهل بیت یه تراوت دیگه ای پیدا میکنن. جهنمش هم اینطور. من این روزا رو اینجور مناجات ها رو تو جبهه یادمه، یعنی دیگه من یادم این اواخر جرأت نمی کردیم بخونیم اینجوری بگیم، خیلی چیز می شدیم. خیلی یکی از حرفایی که واقعا من تنش ایجاد می کرد، اصلا به در و دیوار می کوبیدن بچه ها تو دعاها، یکی از حرفا این بود که خدایا منو می خواهی ببری جهنم، باشه بی خیال، اگه هم من راضی نمی شی حالا گیرم من تحمل بکنم، منو میخوای ببری جایی که اون کسی که سیلی به صورت فاطمه زد اونو میخوای ببری. آه بچه ها به هم میریختن داد و بیداد، عربده. من حسینه گردان تخریب یادم نمیره، جهنم برای ما این که میگم اشاره داره تو دعای کمیل همینه دیگه، فرقت بینی و بین احبائک، میخوای تو بین من و دوستات جدایی بندازی؟ چی؟ و جماعت بینی و بین اهل عذابک، میخوای منو ببری پیش اونا؟ این تو اینجای دعای کمیل معمولا این حرفا زده میشد، بچه ها قاطی میکردن. به نظر من خدا داد میزد تو دلشون، میگفت نه عزیزم تو رو نمیبرم جهنم، تو رو اگه میخواستم من ببرم دیگه نمیبرم. تو اونجا یه کسانی هستن تو خیلی ناراحتی از دستشون. ما اصلا معادمون اهل بیتیه. بگو دیگه زیارت جامعه رو بیار وسط ببینم. و ایاب الخلق الیکم و حساب علیکم. تو حساب رس منی علی، تو حساب منو برس، تو حساب منو برس. اصلا ببینم چجوری حساب منو بخوای برسی. بله، حالا اونایی که نادونن از دور نمیفهمه دیگه، میگه یا اون گناه کنی بعد اون دنیا بری. علی ابن ابی طالب ببخشده، با خب کسی توجه به علی بکنه در پای حوض کوثر دیگه اصلا گناه نمی کنه. میگه اگه خدا بود باهاش یه جوری کنار می اومدیم. حرمت علی ابن ابی طالب رو ولی باید حفظ کنم، نمیتونم گناه بکنم. اصلا اصلش اینجوریه، بهترتر آدم رو جدا می کنه. حالا روایات هم که تو این زمینه اصلا عجیب غریبن. صدا میزنه امیر المؤمنین، میزان دیگه طرف رو حساب کتاب میکنه، کم میاره، محب به اهل بیته. اینجوری نوشته تو روایت. صدا میزنه یا رسول الله این دوست ما کم آورده. رسول خدا چی میفرمد؟ میفرمد علی جان تو خودت براش فکری بکن. آقای رسول الله چی کار کنم؟ میفرماد ثواب یکی از نفسهای خودتو اون شب که جایی من خوابیدی بهش بده، حسابش پر میشه. امیرالمومنین ثواب یکی از نفساشو میده. بریم کربلا. ای خدا، ما رو از صحرای محشر و از بهشت با حسین اصلا در نیار بیرون. اصلا امام امیرالمومنین ثواب یکی از نفسهای اون شبش رو میکشه. چه خبر اون شب؟ لیلت المبیت. میدونید کدوم شب و دیگه؟ لیلت المبیت. میفرماید نه همش اشاره است. ببین خدای من چی تو تکشانی اندازه های فوق نجومی داری، دیوانه میکنی آدم ها. مثلا حج رو برات میگذره، بعد میفرماد میری کربلا، هر یه قدمش یه حجی عمره. او خیلی دیوانه کننده است. چند هزار قدم من شمردم، یه بار رقمش رو داشتم، حتی چند صد هزار قدم بعضی ها بر میدارن. او چی کار میکنی خودم؟ من همش رو میدم، حساب میکنم باد. من گفتم پاشم هستم. اصلا اعداد و ارقام قیامت نجومیه، یه دیوانه کننده است. یه نمونه شو شما بگم. علی جانم ثواب یکی از نفسهای اون شبی که جای من خوابیدی. اینا روزه نیست؟ یعنی چی؟ کدوم شب؟ اون شبی که امیر المؤمنین جای پیغمبر خوابیده فداکاری کنه. فدا هم نشده ها. گرفتی مطلبو؟ هیچ تیری هم به بدنش اصابت نکرده. هیچ. حالا اگر حسین بخواد تو گودی قتلگاه اون نفسش رو یه ثوابشو بده، 3 ساعت توی گودی قتلگاه چقدر باش میبخشه، چقدر باش دستگیری میکنه. ما امشب از تو یا حسین اینو میخواییم، ثواب یکی از نفساتو اون وقتی که علی اصغر رو دستت بالو فرزد. او قلب شکستت که برگشتی گفتی خدا تو میبینی من تحمل میکنم، یکی از نفسای اونجا تو میخواییم. ظاهرا نفس در جریان فداکاری اینقدر قدرت و قیمت داره چه میکنه روز قیامت. یا ابا عبدالله از اون نفسات خیلی به ما زدی. این مجلس هم از اون نفس ها، اون لحظه ای که بچت رو دستت بالو پر زد، لا اله الا الله، و تو برگشتی گفتی زینب زینب تو بیا بچه رو از و بگیر، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.